کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
مسکن دانش‌پژوهان شهیر، مرجع مردان عامی و امیر، منزل خودسازی و خودباوری، جای خلق دانش و نوآوری، مرکز علم و معلم پروری می کند بر هر مکانی سروری. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه کتاب فرهنگ. خیلی خوشحالیم که یکی دیگر از برنامه های کتاب فرهنگ رو تقدیم حضور شما میکنیم. شعری رو که من قرائت کردم در ابتدای برنامه بخشی از یک مثنوی بلند بود راجع به کتابخونه از جناب آقای محمد زرت کتابدار هستن ایشون. ما در برنامه کتاب فرهنگ مثل همه برنامه‌های دیگه موضوع ویژه‌ای داریم که با میهمان ارجمندی با شنوندگان ارجمند در میون می‌ذاریم. میهمان ارجمند برنامه امروز ما جناب آقای دکتر غلامرضا عزیزی، معاون محترم اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستند. ما امروز می‌خواهیم با موضوع تاریخ شفاهی با ایشون صحبت بکنیم. تاریخ شفاهی یکی از اون زمینه‌های کاری هستش که کمک میکنه به گردآوری اطلاعات و دانش نهانی که در ذهن و در تجربه انسانهای بزرگ نهفته است و باید به یه نوعی به دانش آشکار تبدیل بشه و خب کمک خیلی زیادی میکنه از منظر تاریخی، از منظر اجتماعی برای مشخص کردن موضوعات و اتفاقاتی که در گذشته پیش آمده و جایی مکتوب نشده. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و برخی سازمان‌های دیگه در داخل کشور و خیلی از سازمان‌ها در خارج از کشور به موضوع تاریخ شفاهی ایران توجه کردند و کارهای زیادی در این زمینه انجام دادند. ما امروز می‌خواهیم با میهمان ارجمند برنامه صحبت بکنیم در مورد اهمیت این تاریخ شفاهی و ویژگی‌هایی که داره و چطور میشه از اونها استفاده کرد. جناب آقای دکتر عزیزی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین به برنامه کتاب فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه سلام عرض میکنم.
جناب آقای دکتر عزیزی خیلی خوشحالیم که مجدداً در خدمت شما هستیم در برنامه کتاب فرهنگ. در برنامه قبلی کتاب فرهنگ که بودیم و این قول رو از شما گرفتیم که در یک برنامه مفصلی در مورد تاریخ شفاهی صحبت کنیم، خوشبختانه این اتفاق افتاد و امروز روز خوبی هست که این موضوع رو بیشتر بشکافیم و با شنوندگان ارجمند در میون بذاریم. حالا می‌خوایم از زبان شما و روایت شما رو از تاریخ شفاهی بشنویم و بعد بقیه موضوعات رو طرح بکنیم.
من هم تشکر می‌کنم که این فرصت رو خیلی زود شما فراهم کردین که در خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه کتاب فرهنگ باشیم. ببینید تاریخ شفاهی، ما توی سازمان چرا به سمتش رفتیم؟ توی ایران تاریخ شفاهی زاییده انقلاب اسلامیه، یعنی بعد از انقلاب اسلامی شروع کردیم ما به سمت تاریخ شفاهی رفتن. توی جهان حدوداً 50 سال قبل از ما تاریخ شفاهی به معنای امروز کلمه شروع شده بود. توی امریکا شروع کردن به این که سراغ افراد رفتن، افرادی که رویداد خاصی رو به چشم خودشون دیده بودن یا در رویداد خاصی نقش بازی کرده بودن و شروع کردن صحبت‌های اونها رو از چون به عنوان شاهد عینی ازشون یاد می‌شد. چون اینا شاهد عینی واقعه بودن رفتن سراغشون گفتن چی دیدید و این اطلاعاتو گفتن. خب به این کار، حالا به این البته من از این خود این کار به نفس مصاحبه تاریخ شفاهی یاد میکنم، ولی عملا معروف شده این کار به تاریخ شفاهی. بعد از انقلاب همین اتفاق افتاد، چه داخل کشور چه خارج از کشور. گروهی از که در خدمت رژیم سابق بودن و احساس میکردن که انقلاب منافعشون به هر دلیل به خطر میندازه از کشور خارج شدن. اینا جذب مراکز خارجی شدن برای اینکه بیان خاطراتشون رو بگن و توی انقلاب هم همین اتفاق افتاد. یعنی مردم شروع کردن اطلاعات افرادی رو که به عنوان شاهد عینی یا آگاهی که تصمیم ساز بوده، نه اینکه من نظرم رو در رابطه با یه چیزی بگم، آگاهی که تصمیم ساز بوده رفتن. مستظر هستین تا قبل از انقلاب و تو سالهای اولیه انقلاب بسیاری از تصمیم‌های اصلی و کلیدی شفاهی گرفته میشد، یعنی جایی روی سند مکتوب نمیشد. خب این اطلاعات مکتوب نشده و در دل افراد قرار داشت، اینا مکمل‌های اسناد ما بودن، مکمل‌های اسناد تاریخی هستن و جاهایی که اسناد کمه یا مغرضان است، ما گزارش‌هایی داریم که مغرضانه نوشته میشده، اون جاها که یا حالا قلوف میشد یا پایین پایین تر گرفته میشد توی اسناد، این اطلاعات میتونه اونا رو کامل کنه. پس به طور خلاصه تاریخ شفاهی بیان رویدادهای تاریخیه که شخص مصاحبه شونده، کسی که باش مصاحبه میکنیم، خودش اونو دیده و در اون حضور داشته، توسط کسی که توی یک فرایند مصاحبه فعال، نه یه نفر شنونده که بگه خب بگو چی شد تا آخرش گوش بده، شروع میکنه اطلاعات جمع آوری میکنه.
پس این یک فعالیت خیلی حرفه‌ای به نظر میرسه. اینجوری نیستش که مثلا ما یه میکروفون دستمون باشه و همینجور بخوایم خاطرات رو ضبط بکنیم، بلکه باید یک هدفگیری داشته باشیم و یه جهتگیری به نوعی داشته باشیم.
بذاریم اینو اون آخر، من دوباره سراغ همین میکروفون میرم، چون اعتقاد دارم یه جایی باید تمرین رو اینجوری شروع کرد. ولی واقعا همینه که حضرت عالی میفرمایید، اگر شما قرار باشه با یک فرد، ما همکارای ما این کار میکنن، بعضی وقتا یک ماه مطالعه باید بکنیم در رابطه با یک فرد، کل آثارش باید خونده بشه، دورش باید شناخته بشه، دقیقا توی اون دوره باید اگر پستایی داشته باید تمام اون پستا شناسایی بشه تا همکارا بتونن سوالهایی رو طراحی کنن. ما تو مصاحبه‌های تاریخ شفاهی عرض کردم یه جور مصاحبه فعاله، دو گروه سوال داریم، یکی سوالهای از قبل تعیین شده که بر اساس شناخت و مطالعه‌ای که در رابطه با اون شخصی که باش مصاحبه میکنن همکارا در آوردن، یا در اساس موضوعی که ما داریم کار میکنیم. چون مصاحبه‌های تاریخ شفاهی معمولا دو صورت داره، البته در واقع سه شکله، ولی دو صورت عمده داره. یکی این که فرد محوره، یعنی ما میریم مثلا میگیم بریم سراغ اولین های تحصیلات تکمیلی توی ایران، بریم سراغ اولین اساتید مثلا گروه کتابداری، اولین اساتید گروه تاریخ، اولین اساتید رشته طب اطفال، بریم سراغ این افراد و خاطرات خودشونو بگیریم. یه بار هست میگیم نه، ما موضوع تحقیقمون فرض بفرمایید 17 شهریوره، ما باید بریم سراغ افرادی که توی 17 شهریور توی میدان شهدای امروز، میدان ژاله اون روز حضور داشتن، دیدن، حالا کاسبکار بوده یا خودش به عنوان معترض توی تظاهرات بوده، دیده، برخوردار، یا کسی بوده که تصمیم ساز بوده، شب قبلش برنامه‌ریزی کردن که چجوری بریم، کجا بریم، تظاهرات از کجا شروع بشه، چجوری. خب پس این میشه یا فرد محور یا موضوع محور، که البته یه شق سومی هم از این بیرون اومده که ترکیبی از فرد و موضوع، یعنی سراغ مثلا میگیم ما میریم سراغ اصحاب فرهنگ، هم اطلاعات فرهنگیشون رو در رابطه با تاریخ البته استخراج می‌کنیم، هم تو مقدمه در مورد خودشون سوال می‌کنیم.
حالا شما یه جایی صحبتتون اشاره کردین که این مصاحبه تاریخ شفاهی هست که معروف شده به تاریخ شفاهی، چه تفاوتی بین این وجود داره؟
ببینید تو در ذهن من این بود، این فرایند مصاحبه کردن عرض کردم، مصاحبه تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهی فرایندیه که یکی از موادش این مصاحبه هایی که انجام شده، چون این مصاحبه ها بعدن باید راستی آزمایی بشه، بعدن باید تدوین بشه. بعضی از افرادی که ما برای مصاحبه تاریخ شفاهی سراغشون میریم، سنی ازشون گذشته، حافظه شون یاری نمی کنه، یا ممکنه بالاخره همه ما تمایل داریم که توی یک اقدام موفق منصوب به یکی از بزرگانی که میگه که پیروزی هزار تا پدر داره، شکست یتیمه. همه ما عادت داریم اگه یک کار خوبی انجام شده بگیم ما توش بودیم، نقش محوری با من بود، من خیلی زحمت کشیدم، و اگه یه جای خراب بشه بگیم من از اولش مخالف بودم، نمیخواستم بگم. بعضی از ما متاسفانه هست. یا فرض بفرمایید این تمایل به قلو توی نقش مثبت معمولا هست. پس این کسی که تاریخ شفاهی، یعنی مورخ تاریخ شفاهی، مورخ تاریخ شفاهی میاد راستی آزمایی میکنه، قلوها رو میکشه بیرون. همونطوری که یه مورخی که داره با سایر منابع تاریخی کار میکنه همین کار رو انجام میده. فرض بفهمید اگر یه مورخ میاد یه سند تاریخی میبینه، اولین کاری که میکنه میاد اینو نقد درونی میکنه، اطلاعات خود این سند رو با خود سند و با عقل سلیم میسنجه. توی تاریخ شفاهی هم همین اتفاق میاد.
بسیار عالی. پس ما در مورد جزئیات فنی کار تاریخ شفاهی و مسائل مرتبط با اون توی نشست بعدی برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شنوندگان ارجمندی میشه که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردن. یکی از بخش‌های برنامه ما معرفی کتاب‌های سرکار خانم بنفشه محمودیه که با هم یکی از این کتاب‌ها رو میشنویم.
هر کسی میتوانست با یک دستور اختیارم را به دست بگیرد. او باید یک فرمان مستقیم میداد. مثلا یک شال بیانداز روی شانه‌ات، یا باید همین الان بروی بخوابی. خواهش یا تقاضا اثر نداشت. میتوانستم اعتنایی نکنم. مثل کاش یک شال روی شانه‌ات می‌انداختی، یا چرا الان نمی‌روی بخوابی. اما در مقابل دستور کاملاً ناتوان بودم. اگر کسی به من می‌گفت که یک روز و نصفی لیلی کن، باید می‌کردم. لیلی کردن بدترین دستور نبود. اگر به من دستور می‌دادند سرم را قطع کنم، باید این کار را می‌کردم. وقتی بزرگتر شدم یاد گرفتم با تأخیر اطاعت کنم، اما هر لحظه تأخیر برایم به قیمت تنگی نفس، تهوع، سرگیجه و مشکلات دیگر تمام می شد. هرگز نمی توانستم مدت زیادی مقاومت کنم. حتی چند دقیقه هم تلاشی بیهوده بود. من یک پری نگهبان داشتم. مادرم از او خواسته بود نفرین من را باطل کند. اما پری گفته بود لوسیندا تنها کسی است که می تواند این نفرین را باطل کند. اما در ضمن گفته بود که شاید روزی این نفرین بدون کمک لوسیندا هم باطل شود. اما نمی دانستم چطوری. حتی نمی دانستم آن پری نگهبان چه کسی است. نفرین لوسیندا به جای اینکه مرا مطیع و حرف شنو کند، سرکش و نافرمان کرده بود. شاید هم ذاتاً اینطور بودم. اون چه شنیدید بخشی از اولین فصل رمان الهی افسون شده نوشته گایل کارسن لیواین، نویسنده آمریکایی بود. این رمان که با الهام از داستان مشهور سیندرلا نوشته شده، داستان دختری به نام الاست که در روز تولدش از یک پری ابله به نام لوسیندا هدیه نامتعارفی میگیره. این هدیه که بیشتر به یک نفرین شبیهه، اون رو در برابر هر نوع فرمانی به یک موجود مطیع تبدیل کرده. مادر الا و آشپزشون مندی تنها کسانی هستند که از این نفرین اطلاع دارن. مادر الا تا زمانی که زنده است از دخترش در برابر یک دنیا حمایت میکنه. اما مرگ مادر زندگی الا رو از این رو به اون رو میکنه و اون ناچار میشه با ماجراها و مصیبت‌های زیادی دست و پنجه نرم کنه. الا در زندگی بدون مادر میفهمه که مندی یک پری و پدر تاجرش یک شیاده. او در میان این دو قطب زندگی نسبتاً بی درد سری داره، اما ورشکستگی پدر و ازدواج مجددش با یک بیوه به ظاهر ثروتمند ورق زندگی الا رو برمیگردونه و افسون لوسیندا اون رو به یک پیشخدمت تبدیل میکنه. البته در این داستان شاهزاده چارمونتی هم هست که به الا علاقه داره و در نهایت عشق اونه که میتونه به باطل و سحر افسون الا تبدیل بشه. چه کار میتوانستم بکنم؟ مادر به من دستور داده بود در مورد نفرینم به کسی چیزی نگویم. اما مندی میتوانست این دستور را لغو کند تا من بتوانم به چار بگویم. بعد چار میتوانست احتیاطهای لازم را به عمل بیاورد. به چار میگویم. الان مندی را بیدار میکنم. دوباره خوشحال شدم. بلند شدم و روی تختم نشستم، ولی باز به پشت افتادم. چارچه اقدام احتیاطی میتوانست بکند. او میتوانست مانع دیگران شود که با من صحبت نکنند یا برایم نامه ننویسند. میتوانست جایی پنهانم کند. شاید این کار عملی باشد، اما او مجبور میشد برایم غذا، گیاه کتان برای نخریسی و لباس و هیزم برای بخاری بیاورد. این کار درست مثل یکی از هدیه های عروسی لوسیندا باری بر دوش او میشد. و مردم کایریا در مورد یک عروس تارک دنیا چه فکری میکردند؟ و من چه حال روزی پیدا میکردم وقتی مثل راپونزل توی برج زندانی میشدم؟ و علاوه حتی مهمترین اقدامات احتیاطی هم ممکن بود با شکست مواجه شود. می توانستم از چار تقاضا کنم که به نفع خواهرش از سلطنت کناره گیری کند. اگر هرگز قرار نبود شاه شود، شاید دیگر هدف کسی قرار نگیرد. اما من چطوری می توانستم از او چنین تقاضایی بکنم؟ او چطور می توانست قبول کند؟ و آیا این خطر متوجه خواهرش نمی شد؟ در داستان الهی افسون شده، تمام عناصر یک افسانه پریان رو می شه پیدا کرد. شاهزاده، دختر زیبا، نفرین و افسون، پری، نامادری و ناخواهری های بدزاد و صد البته یک کرور موجودات افسانه‌ای از سنتور گرفته تا الف و دیو و غول. داستان الا یک داستان پرماجراست و طبیعیه که وجود همه این عناصر در کنار هم اون رو به یک داستان جذاب و پرفراز و نشیب تبدیل کرده. به طوری که تقریبا حتی یک صفحه از رمان هم بدون ماجرا و به آرامی سپری نمیشه. شیوه روایت اول شخص این رمان در کنار ماجراهای بسیارش اون رو خواندنی تر کرده. شخصیت‌های اصلی این رمان به پیروی از شیوه‌های افسانه‌ها بیشتر شخصیت‌های یک رویه‌ای هستند که بی هیچ دلیل مشخصی بد مطلق یا خوب مطلقند. پدر الا بی هیچ دلیل مشخصی عاطفه چندانی نسبت به تنها دخترش نداره. نامادری و ناخواهری‌های الا صرفاً به دلیل اینکه از نفرین الا با خبر شدن اون رو به خدمتکار خودشون تبدیل می‌کنند و شاهزاده چارموند بی هیچ منطق و دلیلی خوب مطلقه. این وسط البته لوسیندا هم هست که بی هیچ دلیل مشخصی به آدم‌ها هدیه‌های نامتعارف میده و اونها رو برای همیشه اسیر می‌کنه. اما اتفاقاً لوسیندا تنها شخصیت این داستانه که در یک سوم پایانی کتاب متحول میشه و دست از هدیه دادن بر میداره. مندی که در ظاهر آشپز خانواده و در واقع پری نگهبان الاست تنها شخصیت خاکستری این داستانه. ولی به دلیل اینکه به اصول پریها پایبنده نمیتونه کمک چندانی به الا بکنه. اما الا با وجود نفرین هرس‌آورش شخصیتی جسور و بیباک داره و از هیچ چیز حراسی به دل راه نمیده. همین جسارت و بیباکی در کنار روحیه ی طنز قویش اون رو به شخصیت جذابی تبدیل میکنه و خواننده داستان به شاهزاده چار حق میده که عاشق اون بشه. عشق این دو نفر برخلاف افسانه‌های قدیمی عشق در نگاه اول نیست و به مرور شکل میگیره و قدرت پیدا میکنه. و همین مسئله به نقطه افتراق این افسانه با افسانه‌های متعارف تبدیل میشه. کتاب الهی افسون شده در سال 1998 برنده مدال نیوبری شده و در سال 2004 هم فیلمی با بازی آن هاتاوی در نقش الا بر اساس اون ساخته شده. الهی افسون شده با ترجمه محبوبه نجف‌خانی، مترجم ناماشنای ادبیات کودک و نوجوان در سال 92 در 335 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و بهای 12500 تومان توسط انتشارات آفرینگان منتشر شده.
سپاسگزاریم از سرکار خانم بنفشه محمودی برای معرفی کتابی که انجام دادند. در برنامه کتاب فرهنگ امروز جناب آقای دکتر غلامرضا عزیزی معاون محترم اسناد ملی حضور دارند و ما در مورد تاریخ شفاهی صحبت می‌کنیم. پیامگیر رادیو فرهنگ 3558 هم آماده هست که پیام‌های شما شنوندگان فرهیخته رو دریافت بکنه. آقای دکتر عزیزی، شما فرمودین که سابقه تاریخ شفاهی به 50 سال پیش برمیگرده. یعنی قبل از اون ما نداشتیم تاریخ شفاهی و هیچ کاری روی این موضوع نمی‌شده؟
ببینیم، به مفهوم امروزی خودش حدوداً 60 سال از تاریخ شفاهی، بله. یعنی با استفاده از ضبط صوت، استفاده از و اخیراً حتی استفاده از دوربین‌های فیلمبرداری برای ضبط جلسات مصاحبه. اما این فرایند، یعنی فرایند تاریخ‌نگاری بر اساس دیده های افراد، من خیلی با شنیده ها اینجا سر کار ندارم، بر اساس اینکه افرادی که حاضر در یه واقعه بودن کار جدیدی نیست. ما میدونیم که در حتی فرض بفرمایید از سنت، مثلا میخوام بگم که گوسان های پارتی رو میشناسیم توی دوره اشکانیان که اینها میومدن تاریخ رو به صورت شعر و ترانه بیان میکردن. این تاریخ شفاهی نیست، بحثم روی نقل تاریخه. هرودوت میدونیم یکی از منابعی که استفاده کرد تو تاریخش از اطلاعات افرادی استفاده کرد که توی وقایع حضور داشتن، یا توی تاریخ جنگ های یونان قدیم مورخان اومدن از اطلاعات سربازایی که توی جنگ بودن تو بعضیشون استفاده شده. توی دوران اسلامی که برمیگردیم، مثلا فردوسی موقعی که داره تاریخ اشکانیان رو توی شاهنامه میاره، میگه از ایشان به جز نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم. به هر دو منبع اشاره میکنه، میگه من از منابع کتابی دارم استفاده میکنم، از روایات شفاهی هم که بین مردم وجود داره دارم استفاده میکنم. توی تاریخ صدر اسلام ما توی بحث روات، بحث این که مثلا یه حدیثی روایت میشد، اینا در واقع یه جور نقل، یک جور روایت شفاهیه. خب به همین خاطر بین روایت شفاهی تاریخ شفاهی تفاوت‌های وجود داره. اما عرض من اینه که نفس استفاده از اطلاعات تاریخی افرادی که خودشون یه چیزی رو دیدن و توی زمان‌های گذشته یه ذره بیشتر بستش بدیم شنیدن، پیشینش بسیار قدیمیه.
و خب این مستند کردن و مکتوب کردن این تاریخ شفاهی هست که فکر میکنم این رو متفاوت میکنه با اون روایاتی که در قبل وجود داشته.
این و این نکته که خود افرادی که الان موضوع مصاحبه های تاریخ شفاهی الان هستن، افرادی هستن که خودشون دیدن داشتن، نشنیدن،
بدون واسطه در واقع با اون موضوع در ارتباط بودن. خب حالا از لحاظ فنی شما یه سری جزئیات رو فرمودین، ولی ظاهرا خیلی کار پیچیده‌ای به نظر میرسه، علی‌رغم اینکه از بیرون به نظر کار ساده‌ای میاد که ما یه میکروفون داشته باشیم، یک نفرم که به هر حال ارتباط داشته باشه با موضوع بیاریم و شروع کنیم به ضبط کردن.
عرض کردم که بله، فرایند ما چند تا مرحله است. یه فرایند مصاحبه است که خود فرایند مصاحبه به بحث موضوع شناسی فردی که داریم روش کار میکنیم، موضوعی که داریم روش کار میکنیم، طراحی سوالات، انجام مصاحبه است. خود انجام مصاحبه فنونی داره. فرض بفرمایید ما انواع مصاحبه داریم. مصاحبه تاریخ شفاهی مصاحبه مثلا صندلی داغ نیست. قرار نیست مچی یک نفر رو بگیریم، قرار کمکش کنیم، ولی قرار هست که کمکش کنیم تا اطلاعاتی رو به یاد بیاره، یا اگر احساس میکنیم تو بیانیه یه تاریخ داره اشتباه میکنه، چون پرسشگر دقیقاً مطالعه کرده میتونه راهنمایی کنه، سالها رو نزدیک همکاری کنه. در واقع یه جور مشارکت فعال بین مصاحبه شونده و مصاحبه کننده است.
یه جوری ترغیب بشه که صحبت بکنه.
ترغیب بشه صحبت کنه. ما حتی بعضی از توی بعضی از مصاحبه‌های تاریخ شفاهی مصاحب پرسشگر از دوستان کسی که میخواد باش مصاحبه کنه اطلاعات میگیره، یا حتی اونا رو میاره که تو بعضی جاها کمک کنن، به صورت مصاحبه های گروهی کمک کنن تو بازسازی یه واقعه یا توی اصلاح جزئیاتی که به یاد آدم نمیمونه. فرض بفرمایید شما دارید با چند تا رزمنده مصاحبه میکنید در رابطه با یه اتفاقی که 30 چند سال پیش افتاده، بعد توی بازسازی، توی یاداوری اسما، یاداوری خاطرات، اینکه کدوم اتفاق اول افتاد، کدوم اتفاق دوم افتاد، چون پرسشگرم هیچ امکانی نداشته که بره اینا رو بررسی کنه و سوال طراحی کنه، ولی دوستان همرزمان اون رزمنده میتونن کمک کنن توی بازسازی جزئیات اون واقعه.
بسیار عالی. موضوع شیرینیه که ما خیلی باید بیشتر روش تمرکز بکنیم و صحبت بکنیم. توی گام بعدی برنامه‌مون این موضوع رو بیشتر باز می‌کنیم. ما همچنان برنامه کتاب فرهنگ رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند می‌کنیم. موضوع برنامه ما تاریخ شفاهی هست که میهمان حضوری ما جناب آقای دکتر غلامرضا عزیزی معاون محترم اسناد ملی در استودیو حضور دارند و ما میهمان ارجمند تلفنی داریم که می‌خواهیم در این لحظه با ایشان در مورد تاریخ شفاهی صحبت بکنیم. میهمان تلفنی ما جناب آقای دکتر ابوالفضل حسن آبادی هستند، پژوهشگر محترم تاریخ شفاهی، همینطور رئیس مرکز اسناد آستان قدس رضوی. جناب آقای دکتر حسن آبادی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدین به برنامه کتاب فرهنگ.
خواهش می‌کنم، منم خدمت بینندگان ارجمند سلام عرض می‌کنم.
خیلی خوشحالیم که در این برنامه همراه صدای شما هستیم. ما با آقای دکتر عزیزی در مورد تاریخ شفاهی و ویژگی‌های اون صحبت کردیم. آستان قدس اطلاع داریم که یک تجربیاتی در زمینه تاریخ شفاهی دارن. می‌خوایم از شما خواهش کنیم که در این زمینه توضیح بدید.
خواهش می‌کنم. مرکز اسناد آستان قدس یک سابقه حدوداً 20 ساله داره و از سال 1374 ایجاد شده و آرشیو تاریخ شفاهی هم تقریباً خدمتش به همین تاریخ میرسه. در مرکز اسناد آستان قدس انجام تاریخ شفاهی ویژگی خاص خودی داره که تا حدودی میشه گفت با سایر مراکز در ایران متفاوته. اونم این دلیل که ما از ابتدا در مرکز اسناد آستان قدس پایه انجام کارها رو بر حوزه مسائل اجتماعی و پروژه های تاریخ شفاهی گذاشتیم و در چند سال گذشته تعداد زیادی پروژه نه به صورت انفرادی بلکه به صورت جمعی انجام شده و خصوصا این که در زمینه تاریخ اجتماعی ما کار کردیم و همین الان که من در خدمت شما هستم بیش از 12,000 ساعت مصاحبه ما انجام دادیم و اکثر این مصاحبه در زمینه تاریخ اجتماعی و تاریخ مردم هست و همیشه گفت که ما بزرگترین آرشیو تاریخ شفاهیش در مورد تاریخ شهری در ایران و بلکه در خاورمیانه هستیم که پروژه های متعددی مانند تاریخ هیئت های مذهبی، تاریخ قاره در مورد تاریخ اماکن متبرکه، تاریخ پزشکی در خراسان، مشهد و آستان قدس، تاریخ آموزش و پرورش و موضوعات بسیار متنوع دیگر رو انجام دادیم.
خب جالبه که شما تقسیم بندی موضوعی دارین و تو حوزه‌های مختلف این کار رو انجام دادین. آقای دکتر، اون وقت این تاریخ شفاهی که شما الان تولید کردین مورد استفاده هم قرار میگیره؟
ما در حوزه مختلفی معقول از منابع ما استفاده میکنیم، چون که ما با تشکیل پروژه کار کردیم افراد هم با سلایق مختلف در زمینه‌های مانند تاریخ شهری، هویت تاریخی، تاریخ اجتماعی، تاریخ پزشکی، حتی تاریخ همین اواخر یک در پروژه در زمینه تاریخ پزشکی در مشهد ما انجام دادیم تا تاریخ هیئت مذهبی، همه اینا حقیقتاً با توجه به نیازشون در زمینه فیلم سازی، در زمینه پژوهش‌های تاریخی و حتی در زمینه معماری و تاریخ محلات قدیمی که ما در چند سال گذشته پیوسته این کار انجام دادیم، حقیقتاً میان و از منابع ما استفاده می‌کنن.
یعنی الان روی سایت کتابخانه آستان قدس امکان استفاده از همه این
امکان جستجوی اطلاعات و دسترسی اولیه به اطلاعات هست. ما از طریق کتابخانه دیجیتال آستان قدس هم امکان سفارش از راه دور منابع وجود داره، نمیتونن به کتابخانه دیجیتال آستان قدس مراجعه کنن و منبعی که میخوان ثبت سفارش و ما از راه دور براشون ارسال میکنیم.
توی کتابخانه آستان قدس که این کار تاریخ شفاهی انجام میگیره، داخل کشور کار داره یا نه بیرون از کشور؟
نه، کتابخانه دیجیتال آستان قدس جهانی هست، از همه جا شما میتونید وارد کتابخانه و از طریق اون منبعی که در پایش این وقت کردید درخواست بدید و ما هم منبع میده در نهایتا در طی 10 روز جواب میدیم و ارسال میکنیم برای محقق. یعنی لزومی نیست، چون ما در شرق کشور هستیم و امکان داره منابع در حوزه مختلف و مختلف مورد استفاده قرار بگیره، امکان ثبت سفارش از حتی خارج از کشور هم فراهم کردیم.
در مورد تاریخ شفاهی که شما انجام دادین، افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتن صرفا توی داخل کشور بودن یا خارج از کشور هم افرادی بودن؟
ما نگاهمون حقیقتا در زمینه تاریخ شهر مشهد و استان خراسان هست.
بله.
البته در زمینه‌هایی که بعضن برخی از افراد در تهران هم ساکن بودن و در زمانی که ما مصاحبه می‌کنیم اطلاعاتی دارن، هم در تهران هم مصاحبه کردیم، اما حوزه کار ما بیشتر در داخل مشهد و استان خراسان است و یک پروژه‌ای هم اخیراً در زمینه تاریخ شفاهی، تاریخ محلی و تاریخ شفاهی خراسان شروع کردیم. در دو سال گذشته یک هدف گذاری 5 ساله داریم برای انجام 10,000 ساعت مصاحبه که تا الان نزدیک به 2,000 ساعت انجام شده و در شهرستان‌های مختلف استان خراسان، البته استان سگانه خراسان ما اقدام به انجام مصاحبه در زمینهای تاریخ شهری کردیم و اطلاعات را گستردیم.
بسیار عالی و فعالیت گسترده‌ای رو شما و همکارانتون در آستان قدس انجام دادین که امیدواریم این فعالیت‌ها با همان شدت و با همان تلاش ادامه داشته باشه. خیلی متشکریم از اینکه لطف کردین و پذیرفتین در برنامه کتاب فرهنگ حضور داشته باشین. روز و روزگار بر شما خوش.
همچنین خیلی ممنون.
شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ، خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. یکی از قسمت‌های برنامه ما مصاحبه‌هایی هست که سرکار خانم زهرا شعبانی با اهالی فرهنگ و ادب و هنر انجام میدن که با هم یکی از این مصاحبه‌ها رو میشنویم.
امروز با خانم الهه جواهری، مدیر گالری الهه، در مورد کتاب و علاقه‌شون به مطالعه گفتگو کردم. خانم جواهری فعالیت هنری خودشون رو در زمینه نقاشی از سال 1350 با شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور شروع کردند. جواهری برنده جایزه و لوح تقدیر در نهمین نمایشگاه بین‌المللی اطلاع‌رسانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند. خانم جواهری سال 1377 گالری الهه را افتتاح کردند و در اون زمان به صورت حرفه‌ای به هنر نقاشی می‌پرداختند. در سال 1385 با دو نفر از همکاراشون مؤسسه فرهنگی و آموزشی به نام ماه مهر را راه اندازی کردند و در حال حاضر مدیر و مسئول گالری الهه هستند. من زهرا شعبانی گفتگوی با خانم الهه جواهری انجام دادم که می شنویم. خانم جواهری، میشه لطفاً بفرمایید که شما در روز چه زمانی رو صرف مطالعه میکنین و بیشتر به چه نوع کتابهای علاقه من هستین؟
من معمولاً کتابها رو بر خودم دسته‌بندی میکنم. یه سری کتابها هستن که برای استراحتن، یه کتابهای مدیتیشنه و یه سری کتابهایی هستش که برای اطلاعات عمومی خودم اونا رو مطالعه میکنم. که اونا که برای اطلاعات عمومی معمولاً توی مقوله هنر و تاریخ هنر هستش. بعد من خودم به زن خیلی علاقه دارم و کتابای تو مباحث رو زیاد میخونم و بعدم بعضی از رمانایی که احساس میکنم دیگه، مثلا آدم احساس میکنه که دیگه الان وقتشه که میخواد یه مقدار استراحت کنه، اون دستبندی سوم من هستش.
در حال حاضر کتابی که در دست دارین چه کتابیه؟ در مورد چیه؟
الان کتابی که الان دارم میخونم آیا مدرنیسم شکست خورده است؟ خیلی کتاب خیلی خیلی بر من آموزنده بود. یه سوالای خیلی زیادی رو بر من مطرح کرده که باز همون برای اینکه به جواب اون برسم نیاز به اینی که باز شروع کنم یه سری تحقیقات زیادی بکنم.
در مورد نویسندش اطلاعاتی داری؟
در مورد نویسندش هم اطلاعات در یه حد محدود دارم. اسمش سوزی بلیک هست.
بفرمایید که با توجه به اینکه کار فرهنگی و هنری انجام میدین و در گالری کار میکنین و به هر حال همیشه در معرض کارهای هنری هستین و ارتباط با هنرمندان، فکر میکنین که جوونا یا دانشجوهایی که میان بازدید میکنن از نمایشگاه، خوبه که این عزیزان اطلاعات هنری هم داشته باشن، یعنی مطالعه هم داشته باشن نه فقط بازدید، چون که به هر حال آدم فراموش میکنه چیزی که دیده.
خوشبختانه من چیزی رو که تو جوونا میبینم، نسل جوان ما نسبت به نسل گذشته خیلی بیشتر مطالعه میکنن. حالا این میتونه دلیلش این رسانه‌های جدید باشه که یه مقدار باز میتونه اطلاعات بیشتری بده به جوونا.
شما خودتون با توجه به همین کار هنریه که دارین، پیشنهادی دارین برای اینکه سطح مطالعه در کشور بهتر بشه؟ حالا شاید این پیشنهاد این باشه که از کودکی،
دقیقاً من خواستم همین رو
خواهش می‌کنم، چه کار باید بکنیم که حالا از کودکی این علاقه تو بچه‌ها ایجاد شه، نه به اجبار، یعنی علاقه جوری باشه که بچه دوست داشته باشه که مطالعه کنه.
نمیشه بچه رو مجبور کردش که تو یه کاری بکن، در صورتی که وقتی نگاه میکنه که مادر پدر اصلا هیچ وقت کتاب دستشون نیست، بچه نمیتونه، بچه خب الگو داره دیگه، پدر مادرشن. وقتی نگاه میکنه که اصلا هیچ وقت مطالعه نکردن، نمیشه هی مرتب بهش بگه تو بشین کتاب بخون. پس قاعدتا اول پدر مادر باید خودشون شروع کنن، اگر که واقعا دوست دارن بچهشون اهل کتاب بشه، خودشون هم شروع کنن رو خودشون کار کردن، شروع کنن کتاب بخونن، مطالعه کنن و بچه میبینه، یاد میگیره و هیچ اجباری در این کار نیستش. فقط میتونن راهنماییش کنن برای کتابایی که تو زمینه فکری خودش فکر میکنن که باید مطالعه کنه.
بفهمه شما با توجه به اینکه مطالعه زیاد میکنین و در زمینهای مختلف، کتابی بوده که حالا چه در دوران کودکی، چه نوجوانی، چه الان کتابی خونده باشین که شما رو خیلی تحت تاثیر قرار داده باشه و یا اینکه بهش فکر کرده باشین یا یه جمله یا حتی یه کلیت کتاب؟
تو هر دوره‌ای خب آدم یه کتاب میخونه یه تأثیری میذاره روش، ولی ممکن این تأثیر حالا بنا به اون کتاب و تأثیرش یه زمان محدودی رو ذهن آدمو اشغال کنه. این چند سال گذشته کتابی که برام خیلی جذاب بود بادبادک باز بود که خوندم. یه کتاب خیلی ساده ای هم بود، ممکنه هر کسی اونو بخونه خیلی به نظرش چیز نیست، ولی خیلی رو من تأثیر گذاشت. با اون کتاب چهار میثاق بودش، ترجمه خانم دلارا قهرمان.
از زمان کودکی علاقه من بودیم به کتاب خوندن یا اینکه کارتون مستلزم این بوده که مطالعه هم داشته باشی؟
نه، من خودم علاقه داشتم، از نوجوانی کتاب می‌خوندم. اولین کتابی هم که خوندم کاملا یادمه، کتاب طلای اندام‌ها بود. خیلی برام جذاب بود که هنوزه خیلی خیلی چیزاش تو ذهنم مونده.
خانم جواهری، بفرمایید که آیا شما اطلاعاتی در مورد میزان مطالعه در کشورمون در مقایسه با کشورهای دیگه دارین و آیا مطالعه در کشور ما صرفا خوندن کتابه یا اینکه نه خوندن مجله یا روزنامه هم جزء مطالعه میشه؟
ولی من آمار درستی از درصد اشخاصی که مطالعه میکنن در کشورهای دیگه ندارم، ولی همینطور میدونم که فقط آمار اشخاصی که کتاب میکنن در کشور ما پایین هستش. و خب خیلی ها هستن که آره روزنامه میخونن، مجله میخونن. نگونه اگر که بخوایم اونا رو فقط از این جهت که خب وقتی رو دارن و وقتشون رو پر میکنن، خب اون مسئله جداست. ولی من فکر میکنم مطالعه زمانی نتیجه میتونه داشته باشه که آدم اون زمان محدودی رو که میذاره برای مطالعه، وقتی که کتاب رو بس یا مجله رو بس، یه چیزی به خودش اضافه شده باشه، نه اینکه وقتی خوند و تموم شد دیگه هیچ اتفاقی نیفتاده باشه.
دکتر عزیزی، ما صحبت‌های آقای دکتر حسن آبادی رو شنیدیم. اینجا هم می‌بینیم که معاونت اسناد ملی تلاش‌های زیادی انجام داده برای انجام تاریخ شفاهی، یا مؤسسات دیگه هم هستن که این کارو می‌کنن. آیا فقط این مؤسسات باید این کار رو انجام بدن یا نه میشه مردم هم کمک کنن به این مسئله؟ چون خیلی مسئله گسترده‌ای هست، موضوعات زیادی هست، افراد مختلفی ممکنه حضور داشته باشن که یا شناسایی نشن یا سازمان‌ها نتونن برن سراغ اونها.
آقای دکتر حسن آبادی اشاره بسیار خوب و جالبی در خصوص تاریخچه فعالیت‌های تاریخ شفاهی توی آستان قدس کردن. عرض بکنم که ما هم سال 1370 شروع کردیم، 4 سال قبل از دوستان، قبل از ما بنیاد تاریخ شروع کرد. قبل از اون سپاه پاسداران شروع کرده بود توی پروژه راویان، که در کنار هر فرمانده سپاه یک نفر راوی حضور داشت و دقیقاً ثبت می‌کرد اطلاعات و صداها رو
در زمان دفاع مقدس
در همون اوایل. خوشبختانه با رزمندگان مصاحبه‌های بسیار زیادی سپاه داشت. فرض بفرمایید با اسرای عراقی که توی ایران بودن مصاحبه‌های انجام شد. این فرایند رو عرض کردم، تاریخ شفاهی توی ایران محصول انقلاب اسلامیه. هرچه از سالهای اولیه انقلاب ما فاصله گرفتیم، این فرایند توسعه پیدا کرد، رشد پیدا کرد و علمی‌تر شد.
و اهمیتش رو ما تازه درک کردیم که چه اهمیتی داریم که میتونه مطلوب بشه.
دقیقاً. علاوه بر این که جذابیتش هم درک کردیم. یعنی یه بحث، کسایی که کار میکردن تاریخ شفاهی به خاطر محتوای اطلاعاتی سراغ کار رفتن، ولی مخاطبان به سرعت جذب جذابیت مصاحبه های تاریخ شفاهی شدن که یه جاهایی به بیوگرافی و اتوبیوگرافی نزدیک میشه، کاملا متفاوته ها. ارزم این از دید خواننده کتابهایی که به صورت تاریخ شفاهی چاپ شد، حالا اونایی که دقیقاً و به درستی تاریخ شفاهی بودن نزدیک میشد، این جذابیت وجود داشت. خب کار به جایی رسید که شما فرض بفهمید یه جور افراط هم ما داریم میبینیم، یعنی مثلا میگم مثلا مثاله، اگر ما داشتیم در رابطه با تاریخ شفاهی تئاتر کار میکردیم، گفتن خب بیایم بریم با 4 تا دکورسازه که بودن تو دکوپاژ تئاتر کار میکردن هم مصاحبه کنیم، بشه تاریخ شفاهی دکوپاژ تئاتر، تاریخ شفاهی نورپردازی تئاتر، تاریخ شفاهی. اینا رو به عنوان ایراد نمیگم، به این عنوان میگم که ریز شدن دوستان رفتن سراغ مسائل. پس ما اینقدر ما یه سری مشاغل داریم از تاریخ بیایم بیرون، از تاریخ سیاسی و سیاست زادگی و تاریخ شهری و اجتماعی، حالا تو تاریخ اجتماعی خیلی مطرح میشه، ما یه سری مشاغل داریم که به سرعت در حال از بین رفتنه. چه میدونم ما بی شغلای تو بچه که خودمون دیدیم که الان دیده نمیشه. فرض بفرمایید یه سری ابزار داره از جامعه میره بیرون که اون ابزار نه تنها اطلاعات تاریخی و هنریشو داره میبره، که حتی واژه‌هاش هم داره یواش یواش از جامعه میره بیرون. متاسفانه یک عامل بسیار خطرساز در پروژه های تاریخ شفاهی هست که عامل زمانه. افراد بعد از یه مدت بالاخره عمر همه انسان ها محدوده و غیر قابل پیشبینی. شما توی یه پروژه دارین 10 نفر میخواین مصاحبه کنید، نمیتونید سراغ مسن‌ترینشون برید یا جوان‌ترینشون، چون هیچکس از زمان بالاخره پایان عمر نیست. اون چیزی که هست اینه که اون چیزی که در رابطه با همه این افراد مشترک از نظر منی که دارم به قضیه نگاه میکنم به مصاحبه اینه که این افراد اطلاعاتی رو دارن که در بعضی موارد جای دیگه نمیشه پیدا کرد. این اطلاعات چه در ثبت مدیریت دانشی برای مثلا دستگاه‌هایی که کار کردن، ثبت تجربه‌های مدیریتی، کسی که 20 سال 15 سال توی اداره توی سازمان مدیر کل بوده کلی تجارب داره که این تجارب تو پروژه‌های مدیریت دانش به درد مدیران بعدی و مدیران آتی می‌خوره که اینو از بین نره. من خیلی دور نشم از پرسش عزت‌عالی، خوشبختانه گسترش داده، یعنی هنوزم که هنوز همین الان پروژه های بسیار زیاد تاریخ شفاهی داره انجام میشه. خب ما اینو اینجا نگه میداریم، سازمان ها میرن سراغش انجام میدن. فرض علاوه بر سازمان ها مثلا انجمن تاریخ شفاهی ایران هست که داره این کار انجام میده، تا حالا حدود 9 تا نشست علمی برای علمی تر کردن تاریخ شفاهی انجام میده. دانشگاه اصفهان هست، دانشگاه اصفهان فعالیت های خیلی خوبی انجام داره تو کارگاه ها و حتی توی دوره های کارشناسی ارشد دکترای رشته تاریخش واحد های رو گنجونده تا اینو علم، یعنی به صورت یک رشته علمی وارد کنه. خب این هم هست. اما من میخوام یه بحث دیگه بگم. ما توی آرشیف یه بحثی داشتیم تحت عنوان همگانی کردن آرشیف، یعنی به جای اینکه وایسی مردم بیان سراغ ما بگن کتاب چی دارید، سند چی دارید، میخوایم ببینیم، ما شروع کردیم مثلا رفتیم یه دفعه توی نمایشگاه توی یکی از فرهنگسراها نمایش زدیم، اومدیم هر نمایشی که توی تهران داشتیم تو مدیریت‌های منطقه‌مون زدیم، هر نمایشگاه سندی که داشتیم گذاشتیم رو وبسایتمون که اگه کسی نمیتونه مراجعه کنه به سازمان ببینه. توی تاریخ شفاهی میخوام بگم که یه ذره اینجا سخت نگیره برای آشتی دادن. حداقل من چون همسرم معلم تاریخ هستن بارها با ایشون در این مورد صحبت کردیم و با بچه های کلاس فرض بفرمایید ما دبیران محترم تاریخ میتونن به عنوان تکلیف های درسی به بچه ها بگن که برید یه مصاحبه مثلا با پدر بزرگتون در رابطه با تاریخ خانواده انجام بدید، یا فرض بفرمایید بچه‌ای که دارن تو چون 17 شهریور رو مثال زدم یه بار دیگه میگم، بچه‌ای که پدرانشون توی اون هیته زندگی میکردن و توی اون روز بودن رفتن برن شروع کنن. این یه جور آشتی دادنه، یه جور آشتی دادنه بین نسل جدید با نسل قدیمه، استفاده از تجربیاتشون هست و آموزش اولیه توی مصاحبه تاشه.
خیلی تجربه شیرینی هم احتمالاً هست، چون که هم بچه‌ها دوست دارن با نسل قدیم صحبت کنن تا و خاطرات اونها رو میگیرن، همین که یک سندی رو برای خانواده تولید میکنن که میتونه هم برای کشور مفید باشه هم برای خانواده. حالا اگر موافق باشین ما این ادامه بحث رو توی گام بعدی برنامه‌مون با هم بیشتر صحبت بکنیم. برنامه کتاب فرهنگ با موضوع تاریخ شفاهی تقدیم حضورتون میشه. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر غلامرضا عزیزی، معاون محترم اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور هستیم و موضوع تاریخ شفاهی رو با هم بیشتر واکاوی میکنیم. آقای دکتر عزیزی، انتهای بحث قبلی ما رسیدیم به اینجا که توی خانواده ها آدم ها میتونن برن کار تاریخ شفاهی بکنن با بزرگترها یا با کسانی که اطرافشون هستن. آیا این فراگیر شده و الان کسی این کار رو انجام میده؟
متاسفانه تا اونجایی که من اطلاع دارم، چون اطلاعات ما جمع‌بندی نکردیم، به طور خیلی محدود توی بعضی از دبیرهای تاریخ با مسئله تاریخ شفاهی آشنا بودن، به طور یک اقدام مثلا خودجوش رفتن به این سمت. من اونو به عنوان پیشنهاد عرض کردم که به خاطر اینکه اگه قرار ما درس تاریخمون رو شیرین‌تر کنیم، برای چون درس تاریخی که از اون درسایی که بالاخره بچه‌ها خوب باشد، بعضی از بچه‌ها خوب باش کردن نیان، به خاطر یکی این شیرین‌تر کردن، یکی به خاطر اینکه یه پیوندی بین نسل فعلی و نسل گذشته برقرار کنیم تو انتقال تجارب و اطلاعات، یکی اینکه کمک کنیم به یه رشته تاریخ خانواده که البته هنوز تو ایران خیلی فراگیر تا اونجایی که من میدونم نشده. خب بچه‌ها برن تاریخ خانواده خودشون رو با مصاحبه تاریخ شفاهی بازآفرینی کنن، با مصاحبه دارم عرض می‌کنم، گرچه شاید این فرایند تاریخ شفاهی نباشه، ولی مثل تحقیقات دانش آموزی چه فرقی میکنه تحقیقات دانش آموزی رو مگه ما میایم با تحقیقات آکادمیک حرفه‌ای فرض بفرمایید استاد دانشگاه مقایسه کنیم؟ قطعا قابل مقایسه نیست و کاستی‌هایی نسبت به اون داره، ولی اولا فرصت این کار برای بچه‌ها فراهم میکنیم، آشناشون کنیم با تاریخ شفاهی، به اعتباری چون مجبور میشن بالاخره، یعنی باید یک با الگوهای اولیه چجوری مصاحبه کنن، چجوری سوال کنن، به عنوان کار تحقیقی آشنا بشن، من یه ذره حرفه‌ای نگاه کنم، سازمانی نگاه کنم، به سازمان ما مراجعه میکنن، ما اطلاعات در اختیارشون قرار میدیم و امیدواریم که بتونیم جذبشون کنیم به تاریخ، به گذشته خودشون، به خانواده خودشون، به فرایندهای انقلاب، به آن چیزی که در دفاع مقدس مردم اتفاق افتاد و همه اینا بچه‌ها علاقه‌مند بشن. فکر می‌کنم یه جور باز برمیگردیم به همون هدفی که ما توی آرشیو ملی ایران، یعنی توی سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کنیم، بحث همگانی کردن استفاده از منابع سازمان، استفاده از آرشیو برای آگاهی یافتن فرزندانمون برای فردای بهتر شد.
بله. و احتمالاً برای بچه‌هام خیلی جذاب میشه این که خودشون راه بیفتن، یک موضوعی رو تعیین بکنن و یک حالا دستگاه ابزاری میکروفونی یا حتی گوشی موبایلی دستشون باشه و صحبت‌های بزرگتران و اطرافیان رو بشنون، ولی خب شاید لازم باشه یه مقدار آموزش ببینن.
ببینید مصاحبه با بزرگتران بالاخره یه سری ظرافت‌هایی رو داره، یعنی بچه‌ها باید بدونن سراغ کدوم بزرگتر برن، با چه بزرگتری صحبت کنن، تو بعضی از مصاحبه‌ها نباید تنها برن، باید دو نفره باشه. این فرایند داره آماده میشه، انشالله هم آماده کنیم و در اختیار گروه های تاریخ آموزش پرورش بذاریم که اگه خواستن بتونن استفاده کنن.
خیلی خوبه. این
نکات ظریفی وجود داره که اگه رعایت نشه احتمال آسیب رسانیش هست متاسفانه.
هم میتونه تو مدارس این اتفاق بیفته، هم فرهنگسازی در خانواده ها، یعنی خانواده ها هم روی این مسئله تمرکز بکنن و از این فرصت استفاده بکنن. خب تاریخ شفاهی تو جای مختلف فرمودین انجام میگیره، یکیش هم توی معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی هست. تا حالا چقدر این تاریخ شفاهی اونجا انجام گرفته و چه تجربیاتی در این زمینه هست؟
ما حدود 24 سال تجربه تاریخ شفاهی رو داریم. تو مدیریت‌های منطقه‌مون، تو اون دهتایی که شروع کردن به کار فعال هستن، تاریخ شفاهی رو داریم انجام میدیم. توی پروژه مشترکی که داشتیم با یکی دو تا از دستگاه پروژه‌های مشترک انجام دادیم، مصاحبه‌های خارج از کشور هم انجام دادیم. توی بحث تاریخ شفاهی فقط سراغ ایرانیانی که داخل کشور بودن نرفتیم. از سال تقریبا از دو سال سه سال گذشته هم با توجه به محدودیت‌هایی که توی سازمان داشتیم، فرض بفرمایید محدودیت‌های استخدام نیروی انسانی، شروع کردیم پروژه‌هایی رو با شرکت‌ها و افراد خارج از سازمانی تعریف کردیم که اون افراد رفتن بر اساس استانداردهایی که ما بهشون دادیم برای ما مصاحبه انجام دادن و آوردن، که تجربه موفقی بود. امسال هم تو برنامه‌های امسالمون هست، تا الان 5 تا پروژه تعریف کردیم که ما فرض بفرمایید ما تو کل اداره که داره کار تاریخ شفاهی انجام میشه 60 نفر دارن کار میکنن. خب عملا این 60 نفر نمیتونن برسن به یک حجم جدید زیادی از اطلاعات الان، گرچه مصاحبه‌های بسیار جالبی تو سازمان داره نگهداری میشه. اونهایی که از نظر مصاحبه کننده محدودیت دسترسی براشون در نظر گرفته نشده باشه، توی تالار پژوهش سازمان قسمت اطلاع رسانی تاریخ شفاهی هم به صورت تکست، هم به صورت صوت و هم به صورت تصویر اگه مراجعه کننده بخواد بیاد اونجا در اختیار قرارشون میدن. همکاران من تو سازمان مصاحبه هاشونو قابل جستجو کردن، یعنی شما موضوعی میتونید بیاد بگید که من دارم در رابطه با این موضوع کار میکنم، تو کدوم مصاحبه ها هست، که بعد همکارا بگن تو این مصاحبه و دقیقه این مثلا 50 مصاحبه با فلان شخص شما میتونید موارد رو پیدا کنید.
خب خیلی خوبه که شما اشاره کردین به این قسمت مهم، پرسش مهمی بود که من میخواستم بدونم چطور مردم میتونن استفاده بکنن. حضوری پس میتونن استفاده بکنن؟
بله حضوری.
از راه دور چطور؟
اولا فهرست تمام مصاحبه هامون روی سایت سازمان اسناد کتابخانه ملی قابل جستجو هست، با چه کسانی مصاحبه کردیم، کل فهرست. البته یه مجموعه هنوز آماده نشده برای انتشار عام که امیدواریم اونم بتونیم به زودی آماده کنیم، فهرستش رو قرار بدیم. گزیده هایی از مصاحبه هایی که داریم روی سایت گذاشته شده، هموطنان محترم میتونن مراجعه کنن. اونایی که باز محدودیت نداره مستحضر هستین که توی یکی از کارهایی که توی مصاحبه های تاریخ شفاهی انجام میشه، حفظ حقوق پدیداوره، که البته پدیداور توی اینجا میشه مصاحبه شونده، کسی که باش مصاحبه میکنیم. بعضی از مصاحبه شونده های ما به هر دلیل راضی نیستن تا یه مدت مصاحبه هاشون ما در اختیار افراد بذاریم. بعضی وقتا این مدت تا بعد از زمان مرگ هم طول میکشه، یعنی ما مصاحبه کننده داریم که فقط بعد از فوت هم به خاطر اطمینان قلبی مشکلی پیش اسم میاد. بعضی از جاها محدودیت دارن، میگن مثلا اسمایی که من میگم و تا 5 سال در اختیار کسی نذارید. اگه این محدودیت ها نباشه رو سایت هست، قابل مراجعه است. قسمت اصلی مراجعه به خود
مراجعه حضوری در محل سازمان اسناد هست.
بله در ساختمان آرشیو ملی ایران مستظر هستین. سازمان اسناد در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران دو ساختمان اصلی داره که در دو سوی اتوبان حقانی توی تهران واقع شده، به جز مدیریت منطقه‌ای، که ساختمان کتابخانه ملی در سمتی از اتوبان و ساختمان آرشیو ملی درست در روبروی اون در سمت دیگری از اتوبان واقع شده.
ولی بهترین راه دسترسی این هست که به وبسایت سازمان مراجعه بکنند و حتما مردم استفاده بکنند، و اگر حتی پیشنهاد فرد خاصی داشته باشن میتونن احتمالاً به شما بدن که باشون مصاحبه بشه، یا اینکه کمک بکنن به این فرایند و توجه داشته باشن که واقعاً خیلی از بزرگان ما و خیلی از گذشتگان ما اینها هم گنجینه اسراری هستن که اگر این اطلاعات و دانش نهانی ضبط نشه و نگهداری نشه، باز هم ما یه بخشی از اسرارمون و یه بخشی از اسناد خوبمون رو از دست میدیم. امیدواریم که این پروژه تاریخ شفاهی و زحماتی که شما میکشین هم با قدرت و با حمایت ادامه داشته باشه و ما شاهد یک برگ دیگه‌ای و یک نوع دیگه‌ای از انواع اسناد شفاهیمون باشیم. خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر که در برنامه کتاب فرهنگ حضور پیدا کردین، و پیشتر سپاسگزاریم از مردم خوبی که تأمل کردن و شنیدن برنامه کتاب فرهنگ رو. روز و روزگار بر شما خوش.